بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله خير ناصر اللهم صل الله على محمد
الله
عليه الصلاه والسلام على الحمد کلام به این منتهی شد که وجه جمع بین صحت صلات تمامی که اتیان شده است در موضع قصر از یک طرف و استحقاق عقاب این مصلی نسبت به فوت قصر از طرف دیگر و صحت صلات قصری که اگر غفلتاً از اعتقاد به وجوب تمام از این شخص صادر بشود از طرف سوم، وجه جمعش به این شد که ما بگوییم دو سنخ از مکلف داریم. یک قسم عبارت است از حاضر که مکلف است به صلات تمام، قسم دوم مسافر که مکلف است به صلات قصر به عنوان تکلیف واقعی. الحاضر مکلف به تمام به حسب حکم واقعی و المسافر مکلف بالقصر به حسب حکم واقعی که علم هیچ دخالتی در این دو حکم ندارد. ولیکن اگر مسافر صلات تمام از او صادر شد به اعتقاد انه واجب فی حقه، با این اعتقاد در موقعی که اتیان به صلات می کند واضح است که قصد غربت می کند و چون با نیت غربت اتیان صلات را می کند، اگر ملاکی که در صلات است امر مرکب باشد با این اتیان تمام غربیان معظم ملاک را تحصیل کرده است، یا اگر ملاکی که در صلات است امر بسیطی باشد ولیکن قابل اشتداد، اون نازلترین مرتبه‌ای که دیگه صدق وجوب ملاک وجوب درش می کند را با اتیان صلات تمام اتیان کرده است. با وجود این دیگر مقدار باقی مونده‌ای که در صلات قصر به حسب واقع از ملاک موجود است، چه به عنوان امر مرکب چه به عنوان امر بسیط، قابلیت استیفا را فرمودن ندارد. و اون چه که هست این است که این صلات تمام امر ندارد، ملاحظه در لسان روایاتی که دلالت بر این می‌کند که این صلات تمام دیگه نیازی نیست به این که صلات قصر را بخواند، اعاده ندارد، فقط تعبیر شده است به این که اعاده نمی کند صلات قصر را. اعاده صلات به عنوان صلات قصر للمسافر لازم نیست. این دو جور است، یا به این جهت، یعنی اعم از این که اون صلات قصر ملاکش تحصیل شده است و لذا لازم نیست، این احتمال است، کمان که احتمال دوم، که این احتمال دوم بیشتر تقریب می شود، امکان استیفا ندارد، امکان ندارد استیفا. ولذا در بحث نسیان هم داشت که در وقت هم اعاده نمی خواد. خب اگر در وقت اعاده نمی خواد، اگر قابلیت استیفا را داشته باشد باید در وقت اعاده بشود. اینکه تعبیر به عدم الاعاده فی الوقت شده است کاشف از این است که امکان استیفا نیست، یعنی طوری است که دیگه قابلیت این که بشود ملاک صلات قصر را شخص استیفا بکند، این قابلیت دیگه به واسطه اتیان تمام از بین می رود. پس لازمه عدم الاعاده این نیست که صلات تمام امر دارد. خب شبهه این میماند که اگه امن ندارد پیچ جوری قصد غربت میکند، میگیم چون اعتقادی به این دارد که صلات تمام واجب است در حق او، این امری که بر حسب اعتقاد او هست مدعی شده است که این عمل را قربیان انجام بدهد، چون اعتقادش بر این است که صلاتی را که خدا در حقش واجب کرده است عبارت است از صلات تمام، و قطعا بر اساس همین میاد چی؟ قصد قربت میکند، مثل خیلی از جایی که خلاف واقع است ولی چون اعتقاد او بر خلاف واقع است روی این اعتقاد قصد قربت میکند. خب بنابراین این که اعاده نمیخواد، عرض کردیم بر اساس این است که امکان استیفا نیست، بس وجه عدم الاعاده این است. اکتفای به این صلات تمام به خاطر این که تحصیل مقدار ملاکی که در صدق واجب کفایت می کند را به اتیان تمام قربیان تحصیل کرده است. این که بر ترک صلات قصر مستحق عقوبت است، چون مقدار زائد بر این مقدار که اون هم لازم بوده است را این آقا تفوید کرده است. زائد بر این مقدار هم ملاک ملزم بود، این آقا تفوید کرده است که قابلیت جبران را هم ندارد، نمیتونه تدارک بکند. پس بر فوت اون مقدار از ملاکی که ان تقصیرن فوت شده است، چرا؟ چون این نرفته فحص کند که ببیند در حق او چگونه است، یا نرفته از تقلید نظر مقلدش را بپرسد که ببیند حکم چگونه است، اقدام کرده بر این عمل، لذا چون مقصر است بر تفویت این مقدار مستحق و عقوبت است. و این که اگر قصر از او صادر بشود غفلتاً از این اعتقادش، اون صلات قصر صحیح است، و چشم این شد که چی؟ که این آقا چون تکلیف نفس الامری او صلات قصر بوده است و اون تکلیف نفس الامری تابع علمم نیست، پس اگر اتیان به اون صلات قصر بکند اتیان به چیزی کرده است که به حسب واقع واجب بوده است و همین در صحت عمل او کفایت میکند. این نسبت به صلات بود. نسبت به صومم همین تعبیر آمده است در روایاتی که درباره صوم است، اونم دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صام فی السفر بجهالت لم یقضیه، عبارت اخرای همون عدم اعاده است که چطور در اوجا اعاده نمیخواد، در اینجا هم لم یقضیه. در روایت دوم هم هست از لیس مرادی از حضرت صادق سلام الله علیه قال اذا سافر الرجل فی شهر رمضان افطر و ان صامه بجهالت لم یقضیه. خب عبارت اخرای همون عدم الاعاده است. تمام اون حرفایی را که راجع به صلات تمام گفته می شد که چرا اعاده نمی خواد، در اینجا هم همون حرفا می شود گفته بشود. قصد غربت هست ولی قصد غربتی که کرده است بر اساس این اعتقاد معناش این نیست که امرم دارد، پس این صوم در سفر امر ندارد. در این حالی که امر ندارد موجب می شود که ملاکی که برای صوم در حضر هست و این شخص معظمش را یا اون درجه از ملاک را بسیطن یا مرکبن معرض می کنیم، اون درجه را استیفا کرده است و زائد بر اون هم قابلیت استیفا ندارد. پس به این جهت است که با اینکه مأمورون به هم نیست این صوم در سفر، معذالک موجب می شود که صومی که ازش فوت شده است قضا نداشته باشد و اعاده در حقیقت لازم به عنوان قضا نیست. ولیکن روایت سومی است که در این روایت تعبیر دیگری است. حالا روایت سومی هم داریم که اونم به همین دو تعبیره که در روایت از حلبی سوال میکند از حضرت صادق سلام الله علیه، حالا تعبیر لم یقضیهی نیست، تعبیر لا شیء علیه هست. عرض می کند که قلت له رجل صام فی السفر فقال ان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن ذلک، عبارت رایی که اذا قرأ علیه آیت تقصیر و فسرت له است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن ذلک فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه، فلا شیء علی عبارتون رو همون عدم الاعاده است یا لم یقضی است که در این روایت صعب آمده، عدم الاعاده که در باب صلات آمده است. در باب صوم روایت دیگری است که این روایت یک مقداری دو پهلوس به حق به تعبیر بنده، می سازد با عدم الاعاده یا عدم القضا و می سازد با یک عبارتی که کنهو این چرا که اتیان کرده است امر دارد. اگر مأمورون به باشد صوم در سفر با این بیان، این حسابش دیگه فرق میکنه. اینو دقت کنین. عن حماد ابن عیسی، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال علیه السلام ان کان لم یبلغه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن ذلك فلیس علیه القضاء وقد عجز عنه الصوم وقد عجز عنه الصوم یک معنای عجز به معنای اجزاء در مقام عمل به این معنا که کفایت میکند و قضا و اعاده ندارد. اگه اینجور تفسیر کردیم اجزاء را، خب یعنی نمیخواد روزه بگیرد در حقیقت معناش. عجز یعنی دیگه نیاز نیست که مجددا روزه بگیرد. این میشد معنای همون دو تا روایت قبلی، مثل لا قضاء علی لم یقضیهی یا لا شیء فلا شیء علی میشود. ولی یک معنای عجزه یعنی صومی که انجام داده است مجزی از مأمورون به است. خب این مجزی از مأمورون به است یعنی صومی را که گرفته در واقع مأمورون به بوده و مجزی است. اگر این جور باشد ما باید بنابراین یک توجیه آخری بکنیم غیر از توجیهی که در مورد صلات تمام موضع القصر یا صوم در سفر طبق این سه روایتی که قبلا خواندیم. مفاد این روایت با اونا فرق میکنه. طریقه حل اشکال به یک نحوی دیگری است و اونی که قبلا هم اشاره شد به این مطلب مجدداً، برای اینکه این حل اشکال درابر فرض دوم که قد عجزه عنه را به معنای بگیریم که معتیون به مأمورون به هم بوده است، امر داشته و چون امر داشته است مجزی است. این دیگه فرق میکند با اون سه روایت قبلی یا با روایتی که در باب صلات بود. اون مقدمه این است که ما بگیم ابتداءً، گرچه یک توجیه در مسئله قبلم همین بود، میگفتن آقا تکلیف مکلف در باب سفر قبل از آنی که آیه تقصیر رو بخواند تخییر بین قصر صلات تمام است، ولیکن اگر علم به آیه تقصیر پیدا کرد اون واجب تخییری مبدل میشود به واجب تعیینی به وجوب قصر. اینجا هم همینجور گفته بشود که اساساً واجبات تخییریه در می شود که بعضی از اطراف تخییر و عدل تخییر بنابر حصول شرطی بشود واجب تعیینی. در فرض قبل، در مسئله قبل بعضی ها حل اشکال را به این طریق خواستن بیان بکنند. در ما نحنوفی اینجا اینجوری گفته بشود، بگیم که آقا تکلیف ابتدایی مکلف نسبت به صوم در سفر تخییر بین صوم و افطار است، اینجور گفته بشود. ولیکن نهی رسول اکرم صلوات الله سلام علیه از صوم در سفر اگر به این شخص رسیده نرسیده باشد این تخییر ثابت، اگر رسیده باشد میشود چی آقا؟ تعیین بر او افطار. پس وجوب تعیینی صوم در افطار در سفر مشروط است به اینکه برسد به او نهی رسول اکرم صلوات الله سلام علیه، که در مسئله قبلا بعضی اینجوری میگفتن تعین قصر بر مسافر در صورتی است که به او برسد آیه تقصیر و فسرت له، که اگر نرسد یا برسد و تفسیر نشود تخییری که بین قصر و تمام بود در حق اوست. پس هم قصر امر دارد هم تمام. اینجوری میخواستن تمامیت رو بگن مأمورون به است و نتیجتاً اتیان به تمام مجزی از قصر باشد. از اونجا تعبیر اجزاء را میارن. اینجا هم اینجوری گفته بشود شخصی که مسافر است اگر بداند که نهی فرموده است رسول اکرم صلوات الله علیه و آله از صوم در سفر، خب یتعین علیه الافطار. ولی اگر علم پیدا نکرد مثل ما نهنفی، فهو مخیر بین الامساک و الافطار. تخییر لازمش این که دو طرف امر دارد، پس همون امر تخییری که نسبت به صوم بوده است کفایت میکند برای اینکه صوم در سفر در ظرف جهل مأمورون به باشد، و چون اتیان به این مأمورون به کرده است مجزیست. فقط عجز انزالک عبارتون اخرى این است که این امر دارد و چون امر دارد این شخص هم به همون قصد امر تخییری اتیان کرده است، لازم مجزیست. اونجا هم وجود امر را از این باب خواستن درست بکنن. این در ایمان احنوفی هم از این طریق تقریبا طابق نعل به نعل همون حرف گفته می شود. این بیانیست که می شود در فرض در رابطه با روایت سوم ما اینچینی بگیم که اذا بلغه ذلک متعین است بر او افطار و متعین است بر او صوم بعد از شهر رمضان، یعنی باید در سفر افطار کند و بعد از شهر رمضان قضا کند. و اما اگر لم یبلغ حزاله که نهی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله یتخیرو بین الامساک و الافطار، پس امساک او به این امر تخییری مأمورون به خواهد بود، و چون این اتیان به مأمورون به کرده است فقط اجزه او ذالک از چی آقا؟ از قضای بعد از شهر رمضان. اینم وجه این که اگر ما روایت سوم را در اینجا اختیار بکنیم. تا اینجا عرض کردیم مسئله صور زیادی دارد. مقداری از صور مسئله بیان شد، اونجایی که جهل به اصل وجوب قصر یا جهل موضوعی دارد نسبت به مورد که میداند قصر واجب است اما نمیداند به مقداری که قصر واجب هست طی مسافت شده است یا نه. صور اخرایی در مسئله بود که اونها را بیان نفرمودن. حالا وارد بیان اون صور میشین تا بعد مسئله صور نسیان بشوند و اینها. یکی از صور به طور کل
تأخیر اصلا دلیلی نداره، یعنی تأخیر بین چی؟ یعنی
عرض کردم چطور بعض از عامه استفاده کردن از آیه شریف تأخیر بین قصر و تمام را. ما هم اگه بخوام یک صورت ظاهری بدیم اینه، ولی مبناً بیانی را که خودشان قبول کردن همون کلام اول است. زیر باری این که امر داشته باشد تمام، یا اینجا زیر باری این که صوم در سفر امر داشته باشد نرفتن. ایشان همون بیان قبل رو تکرار میکنن، به این که ما میگیم صوم در سفر امر ندارد اما طوریست که با اتیان این صوم دیگر مصلحت صوم در حضر فوت شده است و قابل تدارک نیست. اینجور همون بیانی که نسبت به صلات قصر بیان کردن که با اتیان تمام مصلحت فائته از صلات قصر قابلیت استیفا را ندارد. پس لا یعید نه از باب این که ملاک را تحصیل کرده کاملا و 100%، بلکه ملاک تحصیل نشده است، به مقدار جوری ملاک تحصیل شده است که دیگه قابلیت استیفا الباقی از ملاک نیست.
ما رفتم با همین
رو باید
جهل بدل کنیم،
چه اشکال
داره؟ جهل بدل شده برای
همون دلیل میخواد نه احتمال میاد. اگر دو احتمال است، از اجزه میسازد با این که جهل بدل بشود و میشود میسازد با این که نه دیگه قابلیت استیفا ندارد. اگر احتمال آمد دلیل از دلیلیت ساقط میشه. نمیتونیم زیر بار. لذا همون راه اول را در باب صومن بگیم راحت تریم تا این راه دوم که بخوایم به زور یک امر تخییری درست کنیم قبل از اینکه علم پیدا بکند به وجوب افطار و در فرض وجوب افطار بگیم امر تعیینی میشود در حق او. در سابق هم بیان کردند که ما میتوانیم به بعضی از اعتبارات اوامر تخییریه بدویه را به امر تعیینی مبدل کنیم، تخییر ابتدایی مبدل بشود به تعیین به خاطر عروض بعضی از عناوین که ممکن است بعضی از امور به عنوان اولی تخییر است ولی تحت عنوان ثانوی فرموده بودند تعیین می شود. خب صورت ثالثه‌ای که برای این مسئله هست این است که اگر کسی عنوان مسئله را دقت کنید جهل به حیثیت نوعیه صلات قصر داشته باشد، یعنی حکم وجوب قصر برای مسافر معلوم است برای این شخص ولیکن در مقدار در موضوع نه به سبک قبل، اونجا یه دفعه موضوع محرز بود نمیدانست محقق شده است، میدانست 8 فرسخ است اما نمیدانست 8 فرسخ محقق شده یا نه. اینجا نه، در حیثیت نوعیه موضوع تردید دارد که برمیگردد به یک عنوانی بواز به حکم و اون اینه که نمیداند که اون مسافت معتبره در صدق مسافر شرعن 8 فرسخ است، اما از 8 فرسخ امتدادی یا تلفیقی. هر صورتی غیر از این معنا را اگر اعتقاد پیدا کرد در حقیقت جهل به موضوع دارد ولی به حیثیت نوعیه او. مثلا اعتقاد بکند بر این که باید 16 فرسخ طی مسافت کند که بعضی از عامه اعتقادشان بر اینه. خب غالب افراد اونجا چون اختلاط با عامه داشتن این خلط مطلب و اشتباه در موضوع براشون خیلی زیاد قابل تصوره، فکر میکردن مثلا در شریعت ما فقط سفر در سفر متعین است، اینو فهمیده بودن که قصر واجب است اما نمیدانستن که در موضوع ما با اونا مخالفت داریم، فکر میدن فقط اختلاف حکمی داریم اما در صدق موضوع این که میخوام عرض بکنم شما روایات وقتی در جایی که وارد شده بگید چجوری مگر میشود کسی بداند در مذهب ما قصر واجب است در سفر اما نداند که به مازای تحقق القصر، این چرا امکانش هست؟ چون اونجا اون اختلاطی که با عامه داشتن شبهات موضوعی خیلی زیاد پیدا می شود، فکر می گردن که مثلا همون موضوعی را که عامه قبول دارن عیناً همون موضوع را خاصه هم قبول دارن. لذا در ذهنشان اینجوری می آمد که مسافر کسی است که 16 فرسخ قصد کند سفر کند، یا مثلا فرض کنین 24 فرسخ که ابو حنیفه دارد که به اعتقادش بر این است که باید 24 فرسخ شخص طی مسافت کند تا صدق بکند عنوان مسافر بر او. این ممکن است که شخصی حکم را به عنوان مذهب ما بداند اما موضوع را نداند، در سنخ تحقق موضوع که عبارت است از عنوان مسافر اعتقاد بر خلاف واقع پیدا کرده است، میگوید بله باید 24 ساعت بر این اساس. حالا قبل از 24 ساعت چی کار باید بکند؟ طبق این اعتقاد نماز را باید قصر بخواند، تمام میخواند. حالا اگر کسی نماز را بر اساس این اعتقاد غلط که فکر میکند قبل از 24 فرسخ هنوز مسافر نشده است، 24 فرسخ امتدادی، سر 20 فرسخ آمده نماز را تمام خوانده است، این باید چه بکند؟ یا مثلا در سفر ما گفتیم 8 فرسخ هم تلفیقی محکوم به این حکم است و هم امتدادی، اون فکر میکرده است فقط 8 فرسخ امتدادی معتبر است، 8 فرسخ تلفیقی رو معتبر نمیداند، آمده است نماز رو تمام خوانده است در 8 فرسخ تلفیقی با اینکه در اینجا میبایست نماز را قصر بخواند. یا در سفر معصیت فکر میکرده است که در سفر معصیت در مقام رجوع از سفر به وطن هم باید نماز را تمام بخواند، ولی که تکلیف او قصر بوده است، لذا گفته است چون سفر معصیت است رفته از این مؤمنی را فرض کنین ایذای مؤمنی ضرب مؤمنی انجام داده است و برگشته، حالا در رفت نماز را تمام میخواند، در برگشت هم تمام میخواند، غافل از این که در برگشت باید نماز را قصر بخواند، نه تمام اگر مسافت شرعی است. قبلا این بحثا شد. اینا عبارت است از جهل به موضوع، ولی نه به اصل موضوع، به سنخ موضوع. میداند مسافر یجب علیه القصر، اما چه کسی مسافر است را نفهمیده، خوب اعتقاد به خلاف واقع پیدا کرده است. در این موارد ما به مقتضای شرطیهی که در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم بود که طبق آیه انکان قرعت علیه آیت و تقصیر و فسرت له باشد، در اینجا خصوصیت نوعیه را نمی داند، علل قاعده باید چکار کند آقا؟ اعاده کند، برای خاطر اینکه این هم حکم وجوب قصر را می دانسته است، هم این که تفسیرم شده است آیه قصر برای او. این خطای در موضوع کرده است، در تشخیص موضوع وظیفه هم وظیفه خودش بوده است و فرضم این است که تقصیر در تشخیص موضوع کرده است، لحاظا علل قاعده باید اعاده بکند. که ان قرعت علیه آیت و تقصیر و فصلت له فصلا اربعن، اعاده اعاده اعم از این بگیریم که در داخل وقت یا در خارج از وقت، این تعمیم رو بعضی ها استفاده کردن، یعنی اعاده ادائیه یا اعاده قضائیه، با هر دو اطلاق اعاده می سازد، چه اداعن چه قضاعن. خب اینجا هم همینطور، این شخص باید اعاده بکند چون آیه تقصیر رو فهمیده است و فسرت برای او آیه تقصیر، معذالک صلات تمام ازش صادر شده است، ان تقصیرن، ان جهلی که عذر نیست. خب بنابراین لحاظا یجب و برابر اساس ظاهری این روایت این که اعاده کند، اما اداعن در داخل وقت، قضاعن در خارج وقت. در مقابل این روایت، دو روایت در حقیقت، صحیحه عیسی است، عیسی ابن قاسم، اونجا چی دارد آقا؟ سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجل صلا و او مسافر، فأتم الصلاة، قال ان کان فی وقتن، دیگه تفصیلی بین قرعت آیت تقصیر ولم و فسرت و او لم یقرا ولم یفسر نشد، نداده میزان رو داخل وقت و خارج وقت، ان کان فی وقت فی وقتن فلیعد و ان کان الوقت قد ماوا فلا. پس فرق بین داخل وقت و خارج وقت است، میخواد آیه تقصیر فسر قرعت و فسرت له ام لا. بین مفاد این شرطیه با مفاد شرطیه اولا کاملا تفاوت است. چه باید بکنیم؟ تعارض. خب در داخل وقت اون آیه داشت ان قرعت علیه آیت و تقصیر، و فسرت له، فرقی بین داخل وقت و خارج از وقت نگذاشته بود اون آیه، اون روایت. این روایت میزان را داخل وقت و خارج از وقت قرار داده است. تعارض بین اینا در کجا خواهد بود؟ در داخل وقت آیه تعارض دارن؟ در خارج وقت دیگه، در داخل وقت بحث اعاده میاد، لذا عمل میکنیم به این روایت. در خارج از وقت است که تعارض بین این دو واقع میشود. در خارج از وقت حالا چه کار باید بکنیم؟ تقدیم با کدومی که از اینا هست؟ آیا حیثیت ظهوری که در روایت صحیح زراره و مسلم در خارج از وقت نسبت به این که اگر قرائت شد و تفسیر شد باید اعاده کنن ولی اینکه خارج از وقت باشد، با روایت عیس که در خارج از وقت دارد که اعاده نباید بکنند، دقت کردین؟ بین این دوتا در مقام معارضه کدومی که ما میتونیم بگیم باید بگیم مقدم باید باشد؟ یک اشکال از نظر معارضه است. اشکال دیگری که در اینجا هست اینه که قصد قربت چطور متمشی می شود از او. آیا امکان این که قصد قربتش از این شخص متمشی بشود هست؟ با اینکه یقین به امر ندارد چجوری میشود؟ توضیح این را ان شاء الله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.